بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بفرمان فرماشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. جا آخر جلسه قبل سر آخرین تقریبا جملات پاراگراف 31 یه تعبیری کردین از اینکه نگهبانی کنیم از یه کوره راه یا راهی که جلومون از حقیقت باز میشه، تا نه این که به مقصد برسوندمون، حداقل اینه که از مقصد دورمون نکنه. خب یه مقدار که با بچه ها بحث میکنیم سر این که حتی خودتونم یه اشاره کوچیک کردین که چرا صراحتا نمیگین راهی که به مقصد ما رو برسونه، راهی که دورمون نکنه را شما تعبیر میکنی. خب وقتی بحث میکردیم انگاری با یه تضادی روبرو میشدیم که اگه به کجا باید بیندیشیم و به کجا بینگریم که قلبمون قبول کنه که حالا باید از حقیقت دور باشیم، چون تعبیر شما به نظر اینا میبرد که دوری از حقیقت حالا ادامه داره و حالا یا به دلیل مانعی که هست یا به دلیل بزرگی اون حقیقت ما را به یک کور راه فقط جهت دهی میکنید. به نظرم تو منش حضرت آقام که ما داریم میبینیم این آرامشی که آقا دارند یه اشاره‌ای به ما میده که نه، این راه حالا باید بریم، حرکت داشته باشیم و آروم آروم باید بریم. شاید با این کور راه شما این عملشون شبیه باشه یا ما رو اشارت بده به اون. میخواستم یه توضیحی در مورد این چرا میگین که این مقصد ما رو فقط دورمون نکنه از مقصد، بیشتر در مورد این توضیح بدین، نه اینکه به مقصد برسونه ده. چرا اینقدر مگه چقدر حجاب ها چرا این حقیقتی که باید سریع الواصل باشه، منظورم کوچیکش نمیخوام بکنم به این معنا که چون حقیقته وصول باید داشته باشه، یعنی قاعده برای اینه که ما واصل بشیم به اون، نه اینکه ازش دور باشیم. چیکار کنیم، چجوری بیندیشیم، چجوری بنگریم که قلبمون حداقل آرام باشه تو این مسیر. این طلبه که ما داریم که حتی قائل به این نیست که آروم باید بری وایسا حرکت کن، یا نه نگاه باید جوری دیگه باشه. اینو اگه بتونی یه توضیح.
بسم الله الرحمن الرحیم.
باز صحبت شما صحبت باز
در امتداد همین صحبت، من حالا از سمت خودم با نگاه خودم این متانتی که ما توی انقلاب و حالا توی امسال آقا داریم میبینیم، این چه متانتیه که به قول خودشون با همه این اتفاقاتی که میفته ولی خیلی افق روشن میبینن، ولی ما حالا با همه اون طلبی هم که داریم نه، این سری میخواییم اتفاق بیفته، سری هم که میخواییم اتفاق نمیخواییم که حقیقت واقعا یه چیز سبکی در بیاد، واقعا میخواییم این به گفت در اومدن انقلاب اسلامی اتفاق بیفته. ولی وقتی میبینیم که بعد از 40 تازه این بحثا داره گفته میشه، انقلاب 40 باید ادامه پیدا کنه تا این حرفا بیاد وسط، یا اونی که آقا میگه که حالا راه ادامه داره، یا خودتون میگه تحمل کنی، خودتون گفتید تو جلسه قبل که طول میکشه حالا اینو بیشتر بازش بخونید، این چه متانتیه.
ببینید روی همه آموزه های دینی فکر کنید، چون دو جور آموزه های دینی دارید. یه جور اونایی که مردم عادی دارن که خب دو رکعت نماز که بخونه دیگه خب کار خودش کرده است، چون نماز از نظر مردم عادی همینه که دو رکعت بخونه، هم دو سورش هم درست باشه، خود یه کار خودش کرد. اما همینا میدین دست امام حسن علیه السلام در شهر احوالاتشون دارن دیگه، رنگارشون میپره چی تو وارد بشن، رفتنشون به طرف مصلا انگار که اصلا هیجان میگیردشون. یعنی چیه که اینقدر نگرانن از دریافتش؟ کار خیلی میبرد، اما آیا میشه رسید به جایی که آموزه‌های دینی سیره اهل بیت رو یخته روش فکر کنیم. شما واژه خوف و رجا رو توی متون دینی ما یخته روش ببینید، خیلی عجیبه. چرا امام صادق علیه السلام فرماد که طوری باش که خوف و رجاد مساوی باشید؟ خب علل قاعده باید بگن رجاد اضافه باشید. ببین اصرار این که نه، اگه خوفت اضافه تر از حد شد یأس میاره، اگه رجاد اضافه تر از حد شد غرور میاره. چرا غرور میاره؟ فکر میکنی رسیدم، فکر میکنی پیدا کردم، فکر میکنی که در دست رسته. عموما ما این واژه‌های خوف و رجا رو نسبت به حقیقت در نظر نمیگیریم. مثلا نسبت به اینکه آیا این دو رکعت نماز ما درسته یا غلط است در نظر بگیریم، خوفی نمونه اون دیگه درسته. اما میای میگی که خب در نسبت با حقیقت که من عبد باشم، اون رب باشم. همه امروز جواب یکی از کاربرا امن عرض کردم که پرستش یعنی به صحنه آوردن عبودیت خود نسبت به ربوبیت حق. حالا ببینیم چقدر صبح تا حالا ما بلاخره یه دور کت نماز صبح خوندیم، هشت رکعت نماز کو اینجاست که میرسید به اینکه انگار در نسبت با حقیقت خیلی باید نمیدونم واژه همون پاسبانی، چوپانی، شبانی، هی باید نگهبان بود. هرچه هم نگهبانی میدید بازم باید نگهبانی بدید. اینجا وقت آره میگه خوفت هم به پا زیاد نشه. نگهبانی واقعی یعنی توازن خوف و رجا نسبت به حقیقت. خب حالا تو این دستگاه قبول دارم که ما از جهتی میبینیم که در کل سنتی رو که پیامبر گشوده است ما درشیم. این خوبه؟ درسته؟ یعنی ما در سنتی که پیامبر و اولیای معصوم گشودن قرار داریم. خب از این جهت دلمون امن است که جای دیگه نباید بریم. این همون آرامش و متانت. اما تو دل همین آرامش و متانت دائم نفس لوامه زنده باید بموند که مثلا این جریان نکیرمون کرد خیلی سلوک خوبیه. برای بعضیا بعد از مرگشون این دو فرشته بزرگوار ظهور میکنن، ولی برای بعضیا اگه شما این کتاب شریف آیت الله شجاعی را نگاه کنید میفرمان همین حالا نکیرمون که پیش شما و همین حالا اگه ورودشون را یافت کنیم، اگه امکان ورودشون را فراهم کنیم، ببینیم هی میگه نه این نشد. اصلا جالب است هر دوشون هم زیرش میزنن نکیر و منکر. منکر مثلا باشد به نظرم نکیر، نه نکیر قبول نداریم، نکر دارم جانده چی شد. اون هم میگه نه نه، اون یه جور دیگه میگه نه، اون یه جور دیگه نه. برکتش چیه؟ هی به خود میام که پس نسبت به حقیقت هنوز راه مانده است. ولی جالبه که در عین اینکه با نکیرمون که روبرو میشیم با یأس روبرو نمیشیم. چرا؟ همین راهه. ببینید یه وقت نکیرمون که میگن که اصلا راه غلطه، نه نکیر و منکر میان میگن که این عمل که انجام دادی کافی نبود. وقت جالبه شما چه کار میکنید؟ به رجوع اصلیدون باش صحبت میکنید، میگو نه من منظورم این نبود. میگن مثلا چرا شما به جماعت رفتی؟ میخواستی مردم ببینندت. شما اونجا بروز میکنی، ظهور میکنی که نه من در اون آغازین حضورم به عهده دین، به عهدم دین گذاشته بود که بیا. باز نهایتش میگن که خب برای این بود که میخواستی جهنم نری. دوباره هی خودت ظهور میدی، یعنی در نکیر و منکر بودن اون دو فرشته شما شکوفا میشی، هی میای میای میای. برای همین در آخرین سوال ها که انسان موفق میشه، به چه اعتبار موفق میشه؟ به اعتبار اینکه واقعا در ارتباط با حقیقت خودش ظاهر کرد. اونجاست که فیفسهانه لهم مد بسره. یه مرتبه چطور میشه که به بهش وصلش میکنن؟ بهشته بگیرین انوار اسماء الهی. یعنی این جریان نکیر و منکر در این دغدغه‌ای به وجود میاد که هرچه میگم رسیدیم، یکی میاد که نرسیدیم. خب اینجا برمیگردید یا باز خانه میکنید؟ بحثی که امروز هم انشاءالله کمک میکنه این که دوباره به آغازین برمیگردید که نه، اصل نیت من این بود. درسته تو راه که اومدم یه خورده نسبت های دیگه هم وسط اومد، ولی دوباره برمیگردی به اون آغازی. وقت اینجاست که آره، تعبیر این که لااقل بران که وارد شدی بمون. وارد شدی در این کور راه که وارد شدی فعلا بمون. نسبت ها، تهاجم ها تو را منصرف نکنه. چرا؟ چون خود حقیقت، یه جمله‌ای داشتیم ادامه میدیم بعدم، سیطره خودش رو هی آشکار میکنه. مثلا من معتقدم که رو این بمونیم بعدنا، که انقلاب اسلامی دائم داره سیطره خودش رو حاکم میکنه بر ما. وقت ما اگه اینا حس کنیم، آره، هم متانت هست، هم دغدغه هست، هم قبض و بست هست، هم خوف و رجا هست. اما در یه سنت، من اینا هنوز خوب نشد از فرصتی که بازش کنم، که تمام اینا وقتی در یه سنت قرار میگیره، در عین خوف و رجا، در عین اینکه قبض و بست داریم، اینا ما رو از یک کلیتی ناامن نمیکنه. ناامن نسبت به اون کلیت نیستیم، یه کلیتی رو پذیرفتیم وقت، یا یه کلیتی رو احساس میکنیم. وقت بعدنها روشن میشه که مقابل این جریان اوناست که نسبتشون با حقیقت تاریخ برقرار نکردن، که درست همین مشکل دارن، تو این کلیت مشکل دارن، در سنت نیستن. در سنت که نباشن، هر چه کاری خوبم انجام بدن، کارهای معلق بی هویته. دیدی نه، آدمایی‌اند که گاهی خدمت میخوان بکنن، تلاش بکنن، ولی نمیدونن اگه در یه سنتی که حالا بگن همون کوره راه، در اون کوره راه نباشد، خب هر چه میرن جلو با چی روبرو میشن؟ آخه چیزی نیست که باش روبرو بشن. حالا همطور نگه دارید، بازم من حضور ذهنمو حفظ میکنم، ببینم میتونم بهتر از اینا بگم. اون روز جلسه من این شماره 32 را بنا شد 33ش کنید و بعدم به پاراگراف بعدی عنوان 34 بدیم. به نظرم رسیدیم به اینجا. من حالا با این عنوان بحثا دارم، در به اصطلاح شماره بعد از 32 شما که 34 من حساب میشه. در آغاز راه جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی را نمی شناختیم. آره، این حرف مهمیه. ما نمیدونستیم که همین که شما میگوند بعد از 20 سال، 30 سال، 40 سال، اصلا تصور این که اینجوری هم میشه فکر کرد، نه، اصلا معنی نمیداد. خود انقلاب اومد خودش نشون داد که ما حالا میتونیم اینجوری ازش سخن بگیم. در آغاز راه جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی را نمی شناختیم و هر قدمی که در طریقت آن برداشتیم بیشتر با ذات آن آشنا شدیم و شأن تاریخی تفکر را احساس نمودیم. این جمله خیلی مهمه. ما اصلا نمی دونستیم تفکر تاریخی است. فکر کردیم یه فکری داریم، خب اینو داریم دیگه. بعد هرچی جلو اومدیم دیدیم که اون فکر را نمیتونیم ادامه بدیم، باید تجدید نظر کنیم. تو دل سنت پشیمان که نمیشدیم، یعنی پشیمان نمیشدیم، از کاری که کردیم، ولی میدیم انگار باید که در این صحنه یه جور دیگه فکر کرد، یا بگو تفکرمون مطابق این زمانه باید رشد کنه. من یه تجربه خوبی که دارم، خدا رحمت کنه آقای ابو ترابی شهید را، ایشون از اسارت که اومدن خیلی عجیبه، سالا با ایشون خب 8 سال اسیر بودن، صحبت که میکردن دم 8 سال پیش درست، یعنی این تجربه، یعنی برای ما که 8 سال تو مسیر انقلاب اومده بودیم جلو، خب اونا در درای بسته اسارت دقت کردن دم گفتمان، چون میدونیم که لفظ مطابق فکره، دقیقا گفتمانشون مال 8 سال پیش بود و چیز خوبی هم بود، نه اینکه چیز بدی بود، ولی این برای ما خیلی محسوس بود که آقای ابو ترابی افکاری که باش باید الفاظ مناسب امروز داشته باشند و نداشتن، الفاظشون یه جنسی دیگه بود. حالا با من یه صحبتی دارم قبل از انقلاب، یک کمی ضبط شده، یه بار خودم یک شاورده بودن تو کاستا بود گوش میدنم، خودی منم شک دارم این خودمم، یعنی بحث خلاب نه، هنوزم حس میکنم همونه، اما این چه نحوه گفتمانیست، چه تصوراتیست که به این گفت در میاد، اینا ما یخته میتونیم روش ببینیم. این جمله رو ببینیم، میگه که در آغاز راه جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی را نمیشناختیم و هر قدمی که در طریقت آن برداشتیم بیشتر با ذات آن آشنا شدیم و چی؟ و شأن تاریخی تفکر را احساس نمودیم. که تفکر تاریخی است. اگه از شما بحث مفصله، حداقل اگه از شما بپرسند یعنی چه تفکر تاریخی است، این اولین فکر را میتونید داشته باشین که آقا ما در ازای شرایط جدید، خب تفکر مناسب اون شرایط داریم. نمیگن تفکر تاریخی، حرف بیش از این هاست، ولی اینو داشته باشین. و چیزی که در آغاز چندان روشن نبود که باید آن رخداد را به امر باطنی و اشراقیش مرتبط میکرد چی؟ و چیزی که در آغاز چندان روشن نبود که باید آن رخداد را به امر باطنی و اشراقیش مرتبط کرد تا معنای خود را بگشاید، حالا گشوده شد. خواهد اینه بگه، بگه ما اول نمیدونستیم که باید این مسئله رو براش یه باطنی قائل بشیم، تأویل کنیم. یکی از مشکلات ما اینه که گاهی رخداد و واقعه را به باطنش بر نمیگردیم، اصلا باورمون نمیاد که این قضیه انقلاب اسلامی، دفع شاه، بیرون کردن شاه تا اینجا واست. میگفتیم خب شاه را بیرون میکنیم، بازرگان و خیلی هم همراهی کردن دیگه، خب اینا در حد این که شاه را بیرون کنیم همراهی کردن. بعد یه خورده که صدام حمله کرد، باز اینا در حدی که صدام را برگردنیم سر مرزا از خرمشهر بیرون کنیم همراهی کردن. بعد که بحث این بود که ما میخوایم ما بحثمون چیز دیگه است، ما میخوایم ثابت کنیم که هویت مقاومت در مقابل استکبار داریم، خب اینا دیگه مقاومت نکردن. کتابی داره آقای بازرگان، انقلاب اسلامی در 2 جهت، حرفش همینه، منحصر به آقای بازرگان نیست. یه عده ای نفهمیدن که این انقلاب یه چیزی دیگه هم هست، در حد نفی جمله بازرگان اینه که ما استبداد شاه را نمیخوان، مبارزه برای عدم استبداد، نه اینکه شاه نباشه، میخواد باشه باشه، استبداد نکنه. ولی یواش یواش متوجه شدیم که انقلاب داره یه جای دیگه میره. اینجا بود که بعضی شاگردای خود آقای بازرگان از بازرگان جدا شدن. داشتیم کسایی که خود مرحوم چمران، خدا رحمت کنه، اینا جزء نهضت آزادی بودن ولی به شدت فاصله گرفتن، ندیدن یه جای دیگه دارن خودش را تعریف میکنه. این که انقلاب نشون داد که یک باطنی دارد، فقط در حد یک حرکت سیاسی برای یه نوع آزادی خواهی، مثل آزادی خواهی که مثلا جمال عبدالناصر میخواست نیست، بعضی ها همینقدر تصور میکردن. شما همین برژینسکی را ببینید، برژینسکی نامه‌ای داره یادم نیست به کی، میگه که این در حد مهاتما گاندیه، آقای خمینی در حد مهاتما گاندیه، میخواد که آزاد باشه کشورش و هم کارش نداره باشه. یعنی انقلاب اسلامی را در حدی که یک کشوری آزاد مستقل باشه اینا میتونستن تحمل کنن. بعد که یه مرتبه دن نه، یه حرفای دیگه داره میزنه، داره میگه که تاریخ عبور از استکبار و سکولاریته رقم خورده است، انواع تقابل شروع شده. اینجاست که انقلاب اسلامی باطن خودش را یواش یواش ظاهر کرد. این جمله را تا معنای خود را بگشاید، زیرا هیچ کس نمیتواند با یک جهش از دایره تصورات حاکم بر افکارش بیرون رود، به خصوص وقتی سخن از تفکری است که هنوز حتی تا امروز به خوبی ظهور نکرده و از منظرها و در سیر و گردش است. چی؟ و از منظر در سیر و گردش است و باید آن را در سینه مشکلاتی که برای انقلاب پیش آمد و توانست از آن عبور کند بازجوست. در این شماره حرفمون همینه که رخدادهای غیبی اینها در آغاز خیلی معلوم نیست تا کجا میخوان برن. یه هنر تعویلی میخواد، این راحت تعویلی یعنی به باطن برگردوندن قضیه. تو تعویلشه که میفهمیم نه، این فقط ظاهرش نیست. مثلا این که میگن راسخونه فی العلم میتونن باطن این آیات رو بفهمن، اصلا کار اما یعلم و تعویله و الا راسخونه فی العلم. هر حقیقت الهی رخداد تاریخی تعویل داره. تعویل یعنی اون وجه باطنیش. ما شرحمون تو این قسمت بعدن انشاءالله عرایزی خواهد شد که باطن این انقلاب اون اشراقی است که بر قلب امام شده است. هرچی هم جلو برید رو این بمونید، این بیشتر خودش رو برای شما آشکار میکنه. حالا رو شماره بعدی خورده میخواییم حرفامون رو کامل کنیم انشاءالله. باید از خود پرسید چرا آنچه در آغاز انقلاب قلبهای من را متوجه خود کرد فراموش کرده ایم، و به جای آن که همواره متوجه حقیقت آن باشیم که امروز هم کار ما باید بر همان منوال باشد، به مطلوبات دیگری دل بسته ایم. خب اینو بهش میگن بازخوانی خودمون. خب تا اینجا که شاهد داریم که گویا یه عده‌ای نسبت به اون آغازی که شروع کردن الان پایدار نیستن، پابرجا نیستن. به چه دلیل پابرجا نیستن مهمه. چی شده است که باید از خود پرسید چرا در آغاز انقلاب قلب‌های من متوجه چیزی بود که امروز فراموش کرده؟ بریم جلو. در حالی که توجه به آن آغاز تفکر تاریخی ما را به سرچشمه‌ای که ابتدا چندان روشن نبود راهنمایی می‌کند، ما از آغاز فاصله گرفتیم، در صورتی که آینده همیشه باید ادامه آغاز باشد وگرنه بی تاریخ میشیم. میخواییم صدر اسلام را نگاه کنیم، روی میخواییم بمونیم، حالا حوصله کنیم. ما در صدر اسلام دو تیپ داشتیم. یه تیپی که اول قبول داشتن که وحی پیامبریست، هدایت هست، و تا پیامبرم بودن تقریبا بر این عهد بودن، بر این عهدی که خدا آمده است که بشر را با دین هدایت کنه. ولی آنی که پیامبر رفتن یادشون اون آغاز رفت، گفتن خودمون کافی، تعبیرات عجیبی داریم از خلیفه دوم. خلیفه اولم، خلیفه اول مفصل داریم که گفت که من خودم به اجتهاد خودم عمل میکنم، به اجتهاد خودم، نه اجتهاد در دین و بر دین. اینا تو بحثایی نمیدونم یادم نیست کجا بحث شد که اومدیم این بحث رو کردیم که چرا خلیفه دوم، خلیفه اول اومد گفت من به اجتهادم عمل میکنم ولی بعد اجتهاد بردین. نمونه سادش برخوردی که با خالد ابن ولید کرد. خالد ابن ولید زنای محسنه کرد، خلیفه دومم دعوا کرد با خلیفه اول. جالب خداشون، خلیفه اول گفت شمشیری که در راه خدا شمشیر داده سه من در غلاف نمی کنم. یعنی باید حکم قتلش هم میداد دیگه. مالک ابن نمیره را همسرش باش در همون روز که مالک ها کش، همون شب با همسرش هم بستش. حداقل باید عده نگه میده. داستان مفصله. این یه نگاه که آغاز را فقط برای این میخواستن که در فعل زندگی کنن. یه نگاه، نگاه امیرالمومنین است و شیعیانشون که ادامه خودشون را بر مبنای آغاز میخواستند، ادامه خودشون را در عهد با آغاز، یعنی آینده در اتصال با آغاز است. الان همین مسئله میخوام جواب قسمت اول سوال بدم. چرا آنچه در آغاز انقلاب قلب هایمان را متوجه که فراموش کردیم؟ چون قبول نکردیم که اون آغاز در آینده ما را میسازه. دقیقا ما تو کشور همین دو تیپا داریم. اونایی که اصلا کاری به انقلاب اسلامی نداشه، من اونا رو کاری ندارم. و دو تیپ انقلاب کردن، پاش واسدن، زندانش رفتن، مبارزه کردن، تو جنگ شرکت کردن، ولی یه عده‌ای از اون آغاز دیگه فاصله گرفتن. مفصل زبانشون هست که نه دیگه انقلاب اسلامی همین بود که ما مثلا خلیفه اول و دوم و سوم حرفشون این بود که خب بالاخره اسلام اومد که ما به جای اینکه بت بپرستیم خدا بپرستیم، اما اینکه ما باید از فرهنگ جاهلیت آزاد بشیم اصلا دیگه تو بستر ابو سفیان، نه شما حتما بلدین دقنا رو ساده نگیرین. کتاب القدیر عزیزی که ما هی میگیم بخونیم قشنگ سندای خوبی داره که ابو سفیان اومد وقتی که کار دست عثمان افتاد، داستانش انشالله مفصل بخونیم، یک کلمه گفت بپاید این کره، یعنی این توپی که دستتون اومده بین خودتون بچرخونید، یعنی مال ما شد دیگه. و راست هم گفت، یعنی عملا تو اون بستر، تو بستر خلیفه دوم و سوم اسلام مال کی شد؟ مال پسر ابو سفیان شد، مال معاویه شد، بعد مال یزید شد، همطور رفت جلو، بعد مال بنی العباس شد که بنی العباس هیچ فرقی با بنی امیه نمی کنه. اما یه عده‌ای بودن که بر آغازی که شروع شده بود موندن. این جمله پیام، جمله امیرالمومنین تو سقیفه را با این دید بلدین دینا را، حضرت فرمودن نه، به قرآن سیره حبیبم محمد صلوات الله علیه و آله. و با اجتهاد خودم، نه با اجتهاد به روش خلفا، چون یارو گفت که چی؟ عبدالرحمن گفت به روش خلفا را من نمیتونم تو تاریخ اسلام نگه دارم. خب دقت کنین نارو، این مسئله آغاز، این که گفتم باید روش بمونیم، این اول بحث هست. حالا تا کجا رفقایی رم رسوها دیدم که دارن میخوان بحثی راجع به آینده بکنن، من دائم تذکرم به اونا اینه که اینا ول نکنید. یعنی بحث آینده یه بحث بسیار مهمیه، به شرطی که این آینده رجوع به گذشته باشید. حالا چه ربطی داره دینا باید روشن بشه. متن رو میخونم. زیرا این آغاز است که همواره در آینده پایدار میماند. دقت کردین که یه جمله مشهوره توی گیومم باشه. این آغاز است که همواره در آینده پایدار میماند. هر آغازی، ببینید آغازهایی که آغاز باشه، یه وقت یه من در آوری است، نه که نمیگم آغاز، نه ما خیلی برای حضرت ابراهیم ارزش قائلیم، هنوزم معتقدیم. دیشب هم عرض کردم دیگه، برگشت تاریخ با نزول حضرت عیسی از آسمان و با ظهور مهدی برگشت به چیه؟ به ابراهیم. چرا؟ عیسی فرزند اسحاق است و مهدی است علیه السلام فرزند اسماعیل است. باز به این آغازی است که هیچ وقت نمیشه تمام بشه. تازه برگردید به سلامون علی نوح، خدایی که اومده از دین اسلام هم یک سلامون علی نوح، یعنی تا سلام همه بشریت. چرا؟ نوح آغاز است، آغازی است که هیچ وقت تمام نمیشه. اونجاست که بحث خوبی پیش میاد، بعدها با هم باید بحث کنیم. اگر ما در سنت قرار نگیریم در هیچ آغازی نیستیم، پس در هیچ آینده هم نیستیم. و سنت سنتیه که با نوح علیه السلام شروع میشه. باز برین جلوتر، سنت با آدم علیه السلام شروع میشه. چرا رو نوح علیه السلام میمونیم؟ برای اینکه در نوح شما میبینید تاریخ پیامبران اولوالعزم، یعنی تاریخ تفکر قدسی الهی جهانی شروع میشه، یعنی سخنی که با همه بشریت حرف میزنه اینجا با نوح علیه السلام شروع میشه، جا شما میمونی. خب حالا هر آغازی که گفتم یقینا انقلاب اسلامی آغاز است، یعنی به هر شکلی شما نگاه کنید انقلاب اسلامی آغازی است، یعنی در دل این تاریخ سکولار انقلاب اسلامی ادامه سکولار نیست، برعکس جمال عبدالناصر ادامه سکولاره، برعکس خیلی چیزا، یعنی ترکیه، آتاتورک، رضاخان، اینا همه ادامه سکولاره، ولی شما صفویه رو ادامه سکولار نمیده. صفویه آغاز تشیع است، بر همین بلند میشه مرحوم شیخ بهایی، اینا بلند میشن میان کجا؟ میان که اینا نگذرن از دست برن. خیلی من حیرت میکنم اون زمان، ببینید بلبک خودشون تشیعی داشتن، دم و دستگاهی داشتن، بزرگانی بلند میشن از اقصا نقاط جهان اسلام بلند میشن میان که این از دست نرید، چون آغازه. مفصلش توی تحدیث سخنان رهبری ها توی این کتاب عقل و ادب ادامه انقلاب، در اینکه رهبری چرا روی صفویه نظر مثبت دارد سندش رو من آوردم، برای اینکه صفویه فتح تاریخی است، حضور شیعه است، و واقعا اینجا جاست که میگن ما باید از امثال کسایی که عمیق نیستن، ملا نیستن، استاد ندیدن، مثل آقای دکتر شریعتی، با اینا نمیتونیم ادامه بدهیم خودمون رو. همزمان من از دکتر شریعتی استفاده میکنم، اما اگر مرحوم مطهری نبود ما منحرف میشدیم، ما از نسلی بودیم که اگر مرحوم مطهری جلومون نیمد با امثال دکتر شریعتی منحرف میشدیم، ولی با مرحوم مطهری شریعتی هم داریم و حفظ هم میکنیم، استفاده هم میکنیم. نه برای خود من اینا فکر نکنید دارم ساده میگم، با گوشت و پوست و استخونم حس کردم که اگر مطهری نبود، خب ممکن است بنده وقت میگم مطهری به این معنا نیست که مرید شهید مطهری باشم، ولی مطهری سنت هست، یه سنت هست، این واژه سنت از این به بعد انشاءالله از من زیاد میشنوید و معنای خاصی هم ازش خواهم کرد انشاءالله. یعنی یه حضوری است که نوح درش هست، ابراهیم علیه السلام درش هست، بگو پیامبران بنی اسرائیل درش هست، محمد و آل محمد صلوات الله علیه. این یه تاریخ هست. شما همین که تنفس میخواید بکنید با هر هویتی که میخواین تنفس کنید، میخواین عیسوی مسلک باشید، میخواین موسوی مسلک باشید، میخواین پیامبر اسلام، شما در سنت این انبیا تنفس میکنید، الا اینکه بیرون بیاید، بحث اومدن و رفتنه دیگه. خب این پس میخونم جمله را، زیرا این آغاز است که همواره در آینده پایدار میماند و خلال ارادت آدم به این دعای فوق‌العاده ندبه، من اصلا قبول ندارم این دعای ندبه جز از معصوم بشه، صادر بشه، روح دارد این دعا. ببینید در دعای ندبه شما همینه، آغازی که آینده است، یعنی تمام این دعای ندبه تو این یه ساعت گنجونده شده است که این آغاز است که همواره در آینده پایدار میماند. و شما وقتی این را روشن‌تر خواهید یافت که به شأن بنیادین تذکرات بنیانگذار انقلاب اسلامی نظر کنید که قلب او را آن اشراق آغازین در بر گرفته و او گزارشگر آن است و البته این بازگشت به گذشته نیست بلکه معنا بخشیدن به آینده است. خب شما به گذشته آغاز به آغازین برمیگردین، یعنی میخواییم سلفی گریبه کنیم، داعشی گریبه کنیم، یا این معنا بخشیدن به آینده است؟ یعنی شما با سیره محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین به کجا میرید؟ به آینده. اما آینده مدرنیته متجددان یا آیندهی که آینده پرمعناست، هرچه شما میبینید ضرب خوردن این متجددین سر همین قفلتن، قفلت از که گذشته و آغازی که آینده را معنا کنه نداشتن. خداشون بحثای خوبی دارن، میگن ما شما ملتی هستیم که از گذشته خود بریده، یا ام سوزری هست یه شاعر آفریقایی، من یک کتاب بیشتر ازش ندارم، شاعر به ظاهر، اما اونم همین حرفه، میگه غربیا گذشته ما را گرفتن، ازمون آینده را از دست دادیم. به نظرم 100 سال پیش زندگی میکرد. میگه غربیا اومدن گذشته ما را نفع کردن. و امروز مگه روشن فکری ما تو همین چی میگن مصیبت گرفتار نیست؟ میموند ما کجاییم، ما در چه گذشته ایم، چه آغازی رو آغاز میدونیم؟ آغاز ما آغاز خاصی باید باشه، آغازی در سنت. خب و این در را و در این رابطه نیاز به نگاهی داریم که در انس با آن آغاز همواره پاک و غیر آلوده مانده باشد. آغاز رو درست ببینه. حالا بعد یه جمله از کربن میارم خوبه. و در این رابطه نیاز به نگاهی داریم که در انس با آن آغاز همواره پاک و غیر آلوده مانده باشد، یعنی سلفیگری نباشد، بی فکری نباشد، و روح تاریخی انقلاب اسلامی را در منظر خود نگه داشته است. باز باید به صورتی از انقلاب اسلامی فکر کنیم که در آغاز شروع شد تا آن اشراق در معنای تجلی به مقام تفکر در آید، نه از جمله های سختیه، و روشنی بخشد و بیگانگی بین ما و انقلاب که چندیس پیش آمده از میان برخیزد. این یگانگی را یا اینجور بهتره به نظر آن کدوم بهتره؟ بیگانگی بین ما و انقلاب که پیش اومده این از بین بره. خب دوباره حرف رو باید از اول بزنیم. ما فعلا رسیدیم به اینجا که اینا حس میکنیم که یه نوع بیگانگی بین ما و انقلاب، ما که میگویم یعنی روحی که جامعه مونه گرفته، پیش اومده. برمیگم به سطر اول که از خود باید پرسید چرا در آغاز انقلاب اسلامی قلب‌های من متوجه امری بود که حالا فراموش کردیم. میگیم علتش چیه؟ علتش اینه آینده منهای آغازین رو داریم نگاه میکنیم و این فاجعه بزرگی است. اصلا آینده در هر حال بر اساس یه آغازی که داشته از شروع شده است. خب بخواهد من یه یاد داشتهی کردم میخونم تا ببینم حرف درست در میاد. یکی از بزرگ اول خوب از همین جمله آقای کربن را در کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی میگه آیا گذشته ما آینده ای دارد؟ تصمیم در این مورد به عهده ماست، منوط به این که خود را چگونه بفهمیم و به تولد نوین خود چگونه فکر کنیم. بعد میگه آره اگر که بخوایم گذشتمون آینده داشته باشه، خب چه حالت دیگه، یه وقت گذشته ای که آینده نداره اون همون تهجر ارتجاع است، یه وقت آینده ای که منقطع از گذشته است این بی‌تاریخی است. پس یه سوال دیگه هم داریم، آیا گذشته ما آینده دارد یا نداره؟ ایشون میگه که اگر درست نگاه کنید به خوبی میفهمیم گذشته هایی داریم که شدیداً به درد آیندهمون میخوره. در این حالت هست که میفهمیم گذشته هایی هم هست که دیگه به درد ما نمیخوره. ایشون میگه بستگی دارد که ما تولد خودمون را چطوری ببینیم. تولد نوین ما یعنی حضور در آینده ما را چه نوع حضوریست. سخن بزرگانی که من یادداشت کردم یکیش اینه، تفکر بازگشت به سرآغازین است، سرآغاز تاریخی که شروع شده، آینده در مواجهه با آنچه ما را تا حال ادامه داده معنا می دهد. این جمله خوبه، آینده در مواجهه با آنچه ما را تا حال ادامه داده است معنا می دهد. تفکر بازگشت دائم به آغاز است. این خیلی جمله باز مهمیه. میگن اصلا تفکر چیه؟ بین یک متفکر و یک غیر متفکر چی؟ غیر متفکر با آرزوها و وهمیاتش یه آینده برای خودش خلق میکنه، هیچ وقت هم بهش نمیرسه. شما تا اینجا که با من هستید که آدمایی که خیالات یا وهم زدن متفکر نیستن، و آدمای خیالات یا وهم زده همیشه چی جلوشونه؟ یک آینده خیالی. پس اساساً آدمای خیالی آدمایین که خودشونه در آینده میبینن، ولی در کدوم آینده؟ آینده‌ای که وقوع نداره، آینده‌ای که وهمی است. خب حالا تو همین نگردن خودتون گفتیم که آدمای متوهم اونان که در آینده زندگی میکنن، اما کدوم آینده؟ آینده ای که هیچ بنیادی هیچ ریشه ای نداره. خب اگه آینده ی ریشه دار بخن کجا باید پیداش کنی؟ در گذشته. تام شد بس، حرف خیلی حرف درستیه که معنا تفکر بازگشت دائم به آغاز است. حالا تعبیری هایدگر در اون کتاب بسیار خوبش که چه باشد آن چه خوانندش تفکر، اونجا یه بحث داره به نام تعبیرش نیست آغاز آغازین ها. من اینا بابش رو بکنم، حالا یه کمی ببینیم. شما هر چیزی را میخواید بگیرید، اگر به آغازش رجوع نکنید شما تفکر نکردید. خب چرا؟ به آغازش رجوع کردم. مثلا انقلاب اسلامی آغازش رو بگون چی بوده؟ بگون که آغازش این بوده که میخواستیم که از ظلم شاهنشاهی عبور کنیم. خب میگیم که این آغاز از ظلم شاهنشاهی عبور کنیم با نحوه از ایثار و شهادت همراه بود یا نه؟ قبول دارم صحبت دیروز آقا چی بود که فرق انقلاب اسلامی که موند با بقیه انقلابا این بود که با ایمان همراه بود. خب بزنید خوب بحثا بریم جلو. پس میگم نه، آغازش اون ایثار بود، اون ایمان بود. بازم بریم جلو، میگم این ایثار و ایمانی که اومد آغازش کجا بود؟ شما خواهید گفت که اسلام. حرف درستیه. خب اگه بخوایم زود بریم جلو، کدوم اسلام؟ اسلامی که میخواد رقابت کنه یا اسلامی که میخواد که رجوع به حق بکنه؟ کدوم اسلام میتونه ادامه پیدا کنه؟ اسلام آل سعود که بخیر دو نخواد این آخه به قول حضرت آقا این گره پیدا کردنه چی؟ قدرت در ازای انگلش انگل دنیای مدرن شده این که معلوم است که اقتدار نمیاره که این اسلام که نمیتونه ادامه پیدا کنه. تنها اسلامی که ادامه پیدا میکنه اسلامی است که به توحید برگرده. خب کدوم توحید؟ اون توحید آغازین. توحید آغازین کدوم توحید است؟ یعنی توحیدی که شما همه کمالات را به اون نسبت بدین، اون آغاز آغازی. خب حالا شما حساب کنین کی میتونین آینده داشته باشید؟ بازم وقتی که به اون آغاز آغازین رجوع کنین. خلا اون آغاز آغازین اسمش بذاریم خدا یا بذاریم هو؟ اگه بذارین خدا باز فکر میشید قل هو هو، یعنی یه کاری بکنین که اون آغاز آغازی ندون هیچی نباشه جز آغازی، فقط آغازین باشه. پس در واقع چیزی که تنها با او شروع می شود، ببینید یه چیزی که تنها با او شروع می شود آغازین است دیگه. هرچی می خواهید اسمش بذارید، من نمیدونم اسمش چی بذاریم، میخواین خدا بذارین، الله بذارین، حی بذارین، قیم بذارین، مهم اینه که بگون به کجا رجوع دارید. خب حالا کی آینده دارید؟ خودتون میدونین آینده اون وقتیه که خدا بیاد در صحنه. و این چیز عجیبی که مبدأ همون مواد است، مبدأ اعتقاد عجیبی است. ما اینا رو راحت اینا رو تبدیلش کردیم به درسامون. مبدأ یعنی اون که آغازین است همون است که در انتها. من کره لقا انا کره الله لقا، معاد یعنی لقا. شما در معاد به کجا میرسید؟ به لقا. این لقا مگه معاد نیست؟ همون مبدأ است. این جمع این که همون که مبدأ است همون معاد است، یعنی همون که آغازین است همون است که در آینده است. این دستگاه عجیبی است. حالا اینجاست که تفکری، بله تفکری مثل هایدگر هم تا حدی میاد در صحنه، ولی خیلی خوب شما اینا دارید، ممکن است درست ازش استفاده نمی کنید که آقا شما اعتقاد به مبدأ و معاد دارید. ولی من نظرم گاهی وقتی میگن مبدأ و معاد، گاهی متوجه نیستیم که مبدأ همون معاد است. اون آغاز آغازین ها همون آینده آینده هاست. خب نتیجه چی شد؟ چه موقع ما میبازیم خودمون را میشکنیم؟ وقتی که آغازین نداشته باشیم یا وقتی آینده نداشته باشیم، هیچ فرق نمیکنه. انسان بی آینده انسان بی هویته، و آینده ای که از آغازینی شروع نشد آینده نیست، وهم است. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که انقلاب اسلامی آغازین ماست و آینده ما. به همون دلیل که آغازین ماست آینده ای ماست. پس اونهایی که در آغازین انقلاب با انقلاب راه اومدن ولی در آینده آینده دیگه ای رو تصور کردن، در بی آیندگی به سر خواهند بود. ما آمدیم نشستیم اینجا که این تفکر رو متذکر بشیم، و به نظرم هر چه روش بمونه، حالا دیگه این به عهده خودتون، من برای این شماره‌ای که از نظر من شماره 35 است حرف دارم، اون جملاتش رو بعد خودتون دنبال کنید. بلکه معنا بخشیدن به آینده است، و البته این بازگشت به گذشته نیست، بلکه معنا بخشیدن به آینده است، و در این رابطه نیاز به نگاهی داریم که در انس با آن آغاز همواره پاک و غیر آلوده مانده باشد. چطور؟ اون آغاز آغاز یعنی آغاز انقلاب چی بود؟ اون همون روح قدسی که منجر به تحقق انقلاب شد، این باید مونده باشه. اما آغاز این که آقا ما زندان رفتیم مبارزه کردیم، اینا که آغاز نیست، اینا آلوده است. تو در یه آغاز فقط آغاز پاک هستید که نسبتت با انقلاب نسبت برگردوندن معنویت به عالم است. این یه آغازی حقیقی است. خب این آغاز شما رو به کجا میرسونه؟ به معنا بخشی در آینده میرساند. و صلی الله علی محمد و آله. فرموشی داشته باشین، ما در خدمتتون هستیم. این جمله رهبری کمکتون میکنه که فرمودن که اگر صبر کردیم افقهای دور مال ماست. قنه طرف زنده ایست. اگر شما امروز ایستادید، نسل‌های آینده به آن قله دست خواهند یافت. یعنی بحث این بود دیگه که ما باید که در اون صبری که افق را مد نظر قرار میده محقق بشیم. خیلی یک به نظر من یک استراتژی بسیار عالمانه را ایشون تو همین سخنرانی 30 دقیقه شد تونستن تو این شرایط برای افراد بگن. من آورده بودم که همین نکته را روش تاکید کنه. خب خدا حافظه.